بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا ابي القاسم المصطفى محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين ولا سيما بقية الله في العالمين الرحمن الفداء. پس از اون که در حدود 7-8 بحث مفردات آیه را بررسی کردیم، پرداختیم به بررسی مدلول جمله ها. اولین مبحث در اینجا در زمینه فیت مع الذی فی قلبه مرض بود که آیا این حکم مستقل است که یک احتمال بود، یا اینکه نه این در مقام بیان هدف و غرض و متمم همون حکم سابق است. گفتیم احتمال اول این بود که این حکم مستقل باشه بنابر قرائت فیت مع الذی فی قلبه مرض که درست نبود ظاهرا، و احتمال دوم این بود که این فاء سببیت هست و متمم قبله و جمله مستقلی یا حکم و انشاء مستقلی نیست، بلکه ادامه قبل است با فاء سببیت. سببیت خضوع برای طمع را بیان میکنه. گفتیم این احتمال دوم ظاهر. بنابر احتمال دوم اون وقت این سوال مطرح میشد که این جمله در مقام بیان یا قیدی مربوط به جمله قبل است یا حکمت یا علت. یک احتمال این بود که بگوییم فیت مع الذی فی قلبه مرض این قیدی است برای اون امر قبل و بیش از این چیزی رو افاده نمیکنه. احتمال بعد این بود که نه، اینجا این فیت مع الذی فی قلبه مرض در مقام بیان حکمت و علت است، منتها در حد حکمت. این از کردیم یتمع هم نیست، اون فیتمع است، یعنی ترتب طمع بر خضوع، ترتب طمع بر خضوع این حکمتی است. به وجه این که حکمت هم باشه که این احتمال دوم در این پاسخ به پرسش دوم هست، این است که اداه تعلیل اینجا وجود ندارد. فا هم که فقط سببیت مقدم بر مؤخر را افاده میکنه، نه اون سببیت معنای علیت. از این روز که چون اداه علیتی در اینجا وجود ندارد، اونی که ما بهش میتوانیم اطمینان داشته باشیم همینه که حکمتی است. بله، واقعا فضا فضایی است که نشان میده که این فیتمع نیتمع فیتمع ترتب طمع بر اون خضوع دخالتی داره در اون جعل، منتها چون اداه تعلیل نیست از این جهت ما نمیتوانیم مثلا اون اصالت العلیه در مقام شک بین حکمت و علیت رو جاری بکنیم. اونی که قدر متیقنه اینه که یک حکمتیست. این که لا تخضعن جعل و انشاء شد حکمی دارد، یکی از حکمت‌هاش این است که اینجا ذکر شده که برانگیختن طمع هست، ترتب طمع بر اون خضوع در قول هست. اینم احتمال دومه که وجهش همینه که ما گرچه استظهار کردیم که فیتمع نوعی دخالت در مسئله قبل داره، اما یتمع نه، فیتمع ترتب طمع بر قبل دخالت داره در اون امر قبل و جعل و انشاء حکم قبل، اما عدل متیقن اون هم اینه که یک حکمتی و طبعا دیگه حکمت اندازه و ارزش خود را داره. گرچه حالا در باب حکمت ما با اون ده دوازده نوعی که برای ذکر کردیم قائل به اثر هستیم، که حالا منم دیگه یادم هم نیست که تون دوازده نوع اینجا بیان کردیم از حکمت و علت و هر کدام هم ویژگی هایی داشت. فرصت هم نکردم که وقتی بحثی یک ماهه سابق رو در بیاریم که نتایجش دستمون باشه، حالا باید فرصت بکنیم دست بیاریم. حالا در هر صورت میشه حکمت و داستان حکمت جدای از علته، منتها در دیدگاه های متعارف اینه که حکمت خیلی فاصله داره به علت. در اون دیدگاهی که در کلمات مرحوم داماد بوده از سوهای حضرت آقای زنجانی توسعه‌ای دادن و ما هم خیلی در اون توسع قائل شدیم، خب یه ارزش هایی داره بیش از اون حد تلقی سابق، ولی در هر صورتش علت نیست، که یعنی علت و تعمم و تخصص نیست. برابر این وجه دوم اینه که قدر متعقنش اینه دیگه، ما ادات تحلیل و اینها نداریم که بتوانیم در اون اصالت و علی اونها جاری بکنیم. اما وجه سوم در پاسخ به این سوال دوم این است که نه، بگیم فیتمع یعنی ترتب و تمع علی الخضوع، این دخالت در انشاء و جعل سابق دارد در مرتبه علیت برای اون هست، نه اینکه یک قیدی باشه در مرتبه علیت برای اون، و اونم نه در حد حکمت بلکه در مقام علته. اگر این احتمال سوم باشه در واقع اون وقت اینجور باید تقریر کرد که فیتمع در مقام بیان علت است و به منزلت العله است، و دیگه اون وقت قاعده اینجا دست میاد، همون چه که در لا تبرج نه تبرج الجاهلیت الاولا گفتیم با یه شکلی واضح‌تر و بیان مصداق قول، اونجا در فعل اینجا در قول دیده میشود. در واقع آیه اینطور میشه که، یعنی روح آیه این میشه که ما یثیر الشهوه یا ما یترتب علیه تحریک و تهییج الشهوانی این محرمه، ما یترتب علیه تهییج الشهوانی این محرمه. اون وقت مصداقش چیه؟ مصداقش این خضوعه که خطاب شده لا تخضعن بالقول. این وجه احتمال سومی که علیت بگیم، و ما این رو مستبعد ندانستیم سابق که همین علیت رو اینجا قائل بشیم، برای این که عرض شود که ظهور این نکته را دقت کنید، برای چند تا نکته. یکی این که درسته که فاء سببیت بر خلاف ادات علیت فقط میگه قبل علت بعد است، علت وجودی بعده، این درسته. توضیح دادیم که اگر گفت که لا تشرب الخمر لانه مسکر، این مسکریت مدخول ادات علیت میشه علت جعل قبل، این همینطوره. فا به عکس اون رو میگه، میگه اون قبلی علت بعدیست. لا ترکنو الالذین ظلمون فتمسکم النار، اونم همین بیانه دیگه، همین ترکیب نحویش اینطوره دیگه، لا ترکنو الالذین ظلمون فتمسکم النار، میگه این رکون به ظالم موجب عقاب و مس نار است، عذاب در دوزخ و اون عالم هست، یا در برزخ اونطوری که بعضی اینجوری گفتن که میگه تمسکم النار. این درسته، این فرق وجود داره، ولی باید به این نکته دقت کرد که این نکته رو خیلی دقت کنید، این سببیتی که در این جمله ها آمده سببیت وجودی است، سببیت خارجی است. میگه این در خارج علت وقوع بعده، رکون به ظالم علت میشه برای عذاب. خضوع در قول و اشوگری در سخن در عالم عین و واقع موجب طمع و برانگیخته شدن شهوت و تهییج میشه. این در خارج اینطوره. یا اون آیه دیگه ولا تسبوا الذین کفروا، بله ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبوا الله عدوا غیر علم، فیسبوا الله عدوا به غیر علم. اونجا هم همین تعبیره دیگه، میگه سب شما موجب این میشود که آنها هم مقابله به مثل بکنن. اینا سه تا مثال قرآنی بود و از این ترکیب هر جا باشه فا که میاد وسط این دوتا جمله میگه این قبلی علت بعده، علت خارجی است، علیت واقعی تکوینی و خارجی است. علیت واقعی داریم به همه جوری خودمون میگیم، نه علیت فلسفه رو نرید مالو بریزید تو از علیت همینه که تو این عالم فیزیک باشه میگیم ظاهر میگیم، حالا ما رو تو اون بحثای فلسفی اونجوری نبه، اون که علیتی در عالم نیست جز خدا و سلام، لا علت فی الوجود الا هو و سلام. این علیت خارجی است، داره تأثیر مؤثر در عالم تکوین رو بیان میکنه که ما قبل مؤثر در ما بعده. اما خود این تأثیر قبل در بعد را با فا میرساند و این یک مسئله. و این وقتی که در جمله بیاید و مربوط به عالم انشاء باشه، بعید نیست که بگیم خود این فای سببیت که علیت قبل ما بعد را میرساند، خود اون در واقع میگه علت انشاء من اینه. در یه جایی انشاء نیست، مثل همون لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، اینجا فقط متمهز در بیان همون علیت حقیقی و واقعی است، میگه این کار شما موجب عذاب الهی خواهد شد. عرض شود که اما اونجایی که مدخول فای سببیت یک امر در واقع اختیاری مکلف است و فای سببیت روی آن وارد شده، ولی اون که فا میگه قبلی علت بعده، ولی چون بعدی غیر از فتمسکم النار یسب الله است یا در همین جا فیتمه است، یعنی امر اختیاری اونطور هست که در دست مکلفه، اینجا بعید نیست که بگیم این یک شاهدی میشه برای اینکه این فیتمه فیسب الله، این در واقع ولو معلول خارجی اون قبل است ولی علت در مقام تشریع و جعله. این یک شاهده، این دلیل نیست، شاهده برای اینه که تفاوت اون مواردی که فای سببیت روی یک امر خارج از اختیار در آمده با اونجایی که اومده روی امری که در اختیار است، این تفاوت موجب میشه که اینجا ما راه را برای این که بگیم این دومی تأثیرگذار در اول باز بکنه. و این یک شاهده. و شاهد دوم هم اینه که قرائن لبیه و شواهد و قرائن حالیه اقتضا میکنه که این دریافت ما قوی بشه که این دومی نه فقط یک حکمته بلکه علته، برای اینکه تو مقام روابط زن و مرد و اون فضایی که در قرآن تصویر شده و بعدم در سنت استمرار پیدا کرده، فضایی است که میدانیم که مسئله عمده ترین نکته در این روابط و اساس مسائل اون هیجانات غیر عادی است میان جنس من انسان و دیگران. این چیزی نیست که بگیم در حد حالا یک مثلا حکمت بیشتر و بگیم حالا علل دیگری هم وجود داره بود اونا هم رو مثلا دخالت دار بله؟ نه 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 داریم از جای دیگه میگیم بله داریم این قرائن لبیه و حالیه و مقامیه در واقع و از این روز که یک اشعاری در فا به اضافه این قرائن لبیه بعید نیست که اون علیت را تقویت بکنه. الان من جازم به مسئله نیستم ولی یک شبه اطمینانی دارم. اونجا هم که میفرماد که لا تسبوا الذین چی بود؟ یدعون من دون الله، لا تسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبوا الله عدوا بغیر علم. اونجا هم ظاهرش اینه که این مقابله مثل اونا موجب شده که بگم من اینجا سب نکنید شما، ولی اونا مستحق سب هستن. یعنی همین علت این جعل من شده. این ترکیب بعید نیست که ترکیبی باشه که در مواردی که اون مدخول فا امر اختیاری و اینجور چیزا هست بگیم که علته. حتی در اونجا هم که امر اختیاری نیست علته، اونجا هم تمسکم و نار اون مسته که اون عذاب را دیده خدا و برای رحمت و لطفش اون وقت این حکم رو قرار داده که اونجا نرسی. وقت جایی که در اختیار ما باشه دیگه اون امر اختیاری که اثارت و شهوه یا ترتب و تهییج علا اون خضوع هست شده علت. اگر کسی این را این قرائن را پذیرفت که همین ترکیب بگه ذاتن یه جوری افاده علیت میکنه، یا به عبارت دیگه بگه که یه ظهوری داره فا در علیت به همین ترتیبی که عرض کردن با تفریق و جداسازی اون علیت خارجی با علیت در مقام جعل، این را بگه ظهور در علیت داره و این کمتر از عدات علت نیست. جان کلام اینه کسی بگه این ترکیب کمتر از اون عدات علیت نیست. یک بار میگه لا تشرب الخمر لأنه مسکر، یه بار میگه لا تشرب الخمر فتسکر فتسکر مس میشی فتسکره. این دوتا ما میخوام بگیم این بگه لا تشرب الخمر لأنه مسکر، چطور میگید اصل علیت این لأنه مسکر هست؟ حالا اگه ترکیب را از این ادبی تغییر داد لا تشرب الخمر فتسکره، نخور که مس میشی، این بر اون مترتب میشه. میخواد بگه که موضوع من این فتذکره، اون اصل قصه. حالا یه خورده نزدیکتر شدیم با این قرائنی که گفتیم. مدعایی که میتواند تقویت بشه یه مقداری مورد ترجیح قرار بگیرد احتمال سوم اینه که بگیم این ترکیب لا تشرف فتذکره با فای سببیت که ابتداعاً به ذهن میاد که علیت قبل و به بعد را داره فا میگه، ولی در مقام جعل و انشاء و قرارداد این ترکیب افاده میکنه که این دومی اون نقطه اصلی نظر منه که آمده سایه افکنده بر اولی و اون رو درست کرده و این در حد عدات علیته و اصلا علیته.
احتمال قوی وجود داره که مدخول فا از آثار باشه، همه جا علت نیست. بله تو مثاله
که نه اثری است که او الان در مقام جعل و انشاء حکم آمده رو اون انگوش گذاشته، معلوم که قطع نیست، ولی میخوام بگیم اونجایی که لا تجربه لعنه و مسکر هم معلوم نیست. نه 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 اونجا هم درست نیست. میگه علیت که علیت فعل جمله کافیه، میگه اینا مؤثره در اونه، اما چه حدی در حد علت یا حکمت اون دیگه میگم با اصالت العلیه درستش میکنیم که یه نوع اطلاقی است و اینها. اینجا هم در واقع همون شکله، شاید خیلی فرق نکنه. به اضافه این مقام مباحث روابط زن و مرد که مقام هم یه مقام خاصی است. خیلی خوب دیگه، حالا
مسکر بودن خودش
مفسده داشت و حرمت داشت، ولی اینجا هم اگه یه حالت درونی باشه حرمت به ذاتی نداره، مفسده به ذاتی نداره. میشه این
با ما یک جزوی با این اندازه یا بیشتر چاپ شده داره چاپ میشه که افعال جوانهی میتواند مشمول احکام بشه. این درسای اخلاق آخوند خراسانیه، یه جایی شالا باید پیدا کنم. این اونی که ما بحث کردیم این توی درسش اومده در باب توبه، نمیدونم کجاست، که میگه این فعل درونی که میتونه مشمول حکم بشه. خیلی خیالمون راحت کرد. حالا من اگر همین امروز یا فردا پیدا میکنم بهتون از همینجا میخونم که ایشون میفرماد که بله این امور درونی که همه میتواند مشمول بشه. حالا به اجمال اشاره به این کرده هم حالا که این
خودت همه نیست، پسیبل نیست،
بله دیگه، بله
دیگه،
بله؟ همه جا اصلا ما
فعل مسیر و شهره دو فعل مسیر و طمع، این میشه علت.
بله بله بله،
خود طمع الان
نمیخوام. نه 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 نه، عرض کردیم که ترتب این بر او، حالا طمع را بحث جدایی داریم دیگه از میکنیم. دیروز گفتیم سه تا موضوع اینجاست.
چاپ
شده؟ خیلی خوب، نه دیگه آقا این جلوتر نرید که خطرناکه. چاپ شده رو هدیه کنی خیلی زیاد میشه مشکل همشه. بله به نرم افزار منجرش. بله خیلی خوب، پس این یک بحثی بود که ملاحظه کردید. حالا بین حکمت و علت با انتخاب بکنید. اگر علت شد احتمال سوم شد، در واقع قاعده کلیست، کل فعل یثیر الشهوه یا یوجب التهییج الشهوانی یا یترتب علیه التهییج فهو محرمون، یه مصداقش هم لا تخدعنه هست. این بعید نیست اینطور باشه. اگر نه دیگه همون حکمت اون که بگیم حالا این فقط یه متمم قیدیست و اینها، اون خیلی دیگه بعیده. بله
شخصی هست یا نوعیه،
حالا اون دیگه جای خودش دیگه. حالا این تا اینجاش این قاعده رو دست بیاریم، اونم اگر برسیم عرض میکنیم. این بحث اول در ترکیبات آیه که راجب فیت معلدی این بحث بسیار مهم بود. دو سوال بود دیگه که به هر دو پاسخ داد. اما بحث دوم در این مقام ترکیبات آیه و جملات آیه باز در همین فیت مع است، اما از یک منظر دیگر. وان این که گفتیم این آیه یک حکم قطعی داره که عبارت است از خطاب لا تخضعن بالقول، خطاب به زنها که ظهور در حرمت هم داره. یک حکم دیگری ممکن بود ادعا شود از آن استفاده می شود که در بحث قبل گفتیم که اگر این احتمال اخیر رو بپذیریم، حکم دوم یه قاعده کلی بود که کل ما یثیر الشهوه و یوجب و تهییج فهو محرم. این دوتا. اما در فیتمع یه سؤال سومیست، سؤال دیگریست که آیا اینجا یک غیر از این دو حکمه یه حکم سومی هم داریم یا نداریم. اون حکم سوم مربوطه به چیه؟ مربوطه به خود طمع است که دیگه این فعل اون زن نیست که خضوع باشه به عنوان یک مصداق، اثارت و شهوه باشه به عنوان یک قاعده، بلکه این دیگه فعل مرد، فعل طرف مقابله. یطمع الذی فی قلبه مرض. این طمع اینجا چه جایگاهی داره؟ فقط برای تکمیل و ارائه اون حکمت یا علت ذکر شده همین اندازه. پس این آیه حد اکثر دو تا حکم داره، یه حکم خاص، یکم قاعده عامه، که هر دو مربوط به زن است. یا اینکه نه، در طمع هم یه حکمی و نگاهی به حکم و جعل وجود داره که اگر این احتمال دوم باشه، اون وقت در آیه سه تا حکم آمده: لا تخدع، لا تفعل ما یثیر الشهوه، این دوتا خطاب به زنه، یکم به مرده که لا تطمع، نگاه شهوت آلود نکن و نگاه با هیجانات، نگاه یا استماع، حالا در خضوع در قول استماع، استماع اون امور شهوانی نکن. اینم اینجا میشه استفاده کرد یا نه؟ حالا با اول کاره، حالا اول کاره بذارید. این طمع گفتیم، گفتیم سه معنا براش ذکر شده و ما اون قدر متیقنش این بود که یه نوع تمایل به جنس، به اون جنس، تمایل قوی به جنس مخالف و تمایل شهوت آلود به جنس مخالف. این
روایت ابن عباس رو دیدید اینجا؟ ابن عباس روایت در زید این آیه
بفرمایید ببینم یادم بیاد، ببینم دیدم اینجا
به معنی زنا و فجوره. بعد ازش میپرسه که این مگه تو عرب هم داریم همچین چیزی؟ از احمش روایت شعری میخونه
حالا که چی نیست، یعنی
چرا خب نقد لفظه؟
نه نه نه، میل، نه میل به اون زناست، میل به اونه،
خود زنا و
فجور. حالا ممکنه میتونیم بره یه نقلی ما از اصالت و حقیقه و کلمه تمام اونو دست برداریم دیگه. ندیدم من اینو، ندیدم، یعنی مرتب نمیتونم مراجعه کنم، ندیدم که چه باشه. حالا اگه پیدا میکنین متنشو کسی بخونه الان ابی نداره. خب این ظاهرم هست که اون ظاهر شما با طبق ظاهر داریم معنا میکنیم. حالا اگر یه قرینه واضحی پیدا بشه تو روایتی چیزی باشه حرفی نیست، ولی من
توش اهل سنت سیوطی در مورد
بله.
منصور، ولی متعدد این بیانو دارن که منظور فجور و زناست، و یا بعضی هم گفتن نفاقه.
نه اون نفاق
فی قلبه مرض اومده،
فی قلبه مرض اونی هم که گفته اونا هست، فجور و چه اونا هست، ممکنه در مقام بیان متعلق طمع باشه، نه بیان خود معنای طمع، ممکنه اینطور باشه. میل به گناه، میل به گناه دیگه. بله این این بحث دوم بود که طمع در اینجا محکوم به حکمی است به نحو التزامی کنایی، یا اینکه نه دیگه راجع به طمع اینجا بحثی نداره. خب اینجا یک احتمال همین است که در این سوال بعدی و بحث دوم یک احتمال این است که گفته شود نه دیگه این در مقام بیان حکمی برای طمع نیست، آیه در مقام بیان حکم برای فعل مرء است که خضوع بالقول است و حد اکثر با اون قاعده عامه اثارت الحیجانات شهوانی است. این در مقام اینه، اما اون طمعی که از او حاصل می شود این امر اختیاری است، غیر اختیاری است، مذموم، ممدوح، کار به اینها نداره. این یک احتماله که کسی به این حد بگه. این احتمال ممکنه تضعیف بشه به این که داره میگه این حکم سابق معلول ترتب این امر بعده. خب این نهی بخواد معلول این ترتب این امر بعد باشه، خود اون امر که مترتب میشه اون اصل دیگه، اون که نمیشه بگیم هیچ مذمومیتی درش نیست، ولی منشأ این شده که نهی بیاد اینجا. با این قرینه میاد میشه احتمال دوم که میگیم به دلالت التزامی یا اقتضا و دلالت خاصی مذمومیت طمع اینجا استفاده میشه، که طمع چیز، این طمع شهوانی چیز مناسبی نیست، مذمومه. حالا محرم نمیگیم، احتمال دوم اینه که نوعی مذمومیت طمع وجود داره، مثل این که اونجا در همه این ترکیب ها اینجوره، وقتی بفرماد که از صورت که لا تسب الذین یدعون من دون الله فیسب الله عدوان به غیر علم، اونجا معلومه که اون سب به اونا یه مذمومیتی درشه. الان نمیگیم حالا طمع تکلیف خاص و اینها، یه نوع مذمومیتی درشه، حتی تکلیف هم نگیم، یه نوع مذمومیت و قبحی در اون مدخول فای سببیت در این جاهایی که قبلش نهی و چیزهایی از این قبیل باشه به نظر میاد استفاده میشه. بزنیم بگیم نه اصلا در مقام اون هیچی نیست، این هیچی که نمیشه گفت، اون خیلی احتمال ضعیفه. احتمال دوم اینه که یه نوع مذمومیت رو اون وجود داره، مذمومیت عامی که ممکنه از شبت که اصلا غیر اختیاری هم باشه. فتمسکم النار، تمسکم النار، آره، مذمومیت و مفسده، یه نوع مفسده و مذمومیتی در اون هست. حالا درست هم بفرمایید که مذمومیت رو نگیم که حالا خودت توش تکلیف میاد، بگیم مفسده در اون بوده، امر ناپسندی بوده، ناپسندانه مطلق. این که ظاهرا در احتمال دوم بگیم همین حد میگه، یعنی همون ناپسندی یا منقصتی که در اون و مفسدهی که در اون هست را افاده میکنه. این ظاهرا ظهور داره، بحثی نیست. وقتی که در اون فتمسکم النار، معلومه مس نار یک امر ناخوشایندیه، حالا ناخوشایند به معنای عام. این
فعل
تقصنده
خودش میشه در عمله داره به صورت
علم. بله دیگه، بله، داریم به همین داریم میگیم، میگیم این که داره ناشی از او میشه، بایستی مخصوصا اگر اون بحث علیت یا حکمت رو قبول بکنیم که میگیم این داره ناشی از اون میشه، اون چیزی که اصل موضوعه اون طمع است، اون مسناره، اون سب دیگران نسبت به خداست، اون یه ناخوشایندی و منقصد و مفسده در اون وجود داره. این احتمال دومی که بگیم این رو افاده میکنه. احتمال سوم اینه که بازم یه پله بیان جلوتر بگیم که با این مقدمه که مدخول این فا یک بار است که امر غیر اختیاری است، خب اون امر غیر اختیاری ناخوشاینده، اون موجب الم هست، نمیدونم مفسده درشه که همون ابتلای به عذاب الهی است. اما یک باری که اون فعل اختیاری کسی است، فعل اختیاری کسی است، مثل اون یسب الله عدوان به غیر علم که فعل طرفه، داره سب به خدا میکنه، وقتی که فعل اختیاری شد، اون منقصد و مفسدهی که به معنای عام بود در فعل اختیاری لااقل مبدل به یک مذمومیت در واقع تشریعی میشه که یک کراهتی حداقل در اون هست، حداقل یک کراهتی در اون هست. میگه تو دشنام نده به دشمنان به خاطر این که اونها هم مقابله به مثل میکنن و به خدا دشنام میدهن. خب این دشنامی که فعل اختیاری اونهاست، منقصد را مبدل میکنه به این که یک امریست که دیگه ناپسنده، ناپسندی فعل جمله که حداقلش کراهته در اون وجود داره. این به نظرم این احتمال سوم خب قابل قبوله. فتمسکم النار چون ربطی به من نداره، فقط همون منقصت و ناخوشایندی و علم است. اما وقتی میاد یسب الله میشه یا میشود همینجا فیتمع، که طمع و سب یک امریست اختیاری یا لااقل گاهی میتواند اختیاری باشه، چون همون طمع گاهی ممکنه غیر اختیاری باشه ولی خیلی وقتا هم اختیاریه. شاهدش هم اینه که یتمع الذی فی قلبه مرضون، این مرض اینجا که مرض غیر اختیاری نیست، مرض اکتسابی است. معلوم میشه که طمع اکتسابی هم اینجا مقصوده، شاهدش اینه، شاهد فی قلبه مرض مهمه. خب این احتمال سوم. احتمال چهارم اینه که کسی از اینم بیاد بالاتر، بیاد بگه که این منقصد که امر عامی است و در احتمال دوم بود، اینجا تبدیل می شود به مذمومیت که در امر سوم بود و به مناسبات حکم و موضوع و خود اون نهی که سابق آمده اینا قرینه میشه. این قطعیت نداره ولی قرینیت داره، برای اینکه اونی که مدخول فا هست اون هم منهیه مثل قبل، اون هم منهیه مثل قبل. این چهارمیش حالا یه مقدار چیز بیشتری میخواد ولی ممکنه مناسبات حکم موضوع و قرائن داخلی و خارجی اقتضا کند که مذمومیت اون در حد منهی بودن به نهی تحریمی. اگر این سه یا چهار را بپذیریم اون وقت آیه داره سه تا حکم را بیان میکنه. این حاصل دو جلسه ماست. یعنی در واقع میگیم آیه لا تخلعنه داره یک، لا تثرن الشهوه خطاب به زنها داره دو، یکی هم خطاب مردا داره که لا تطمعو، یعنی در مقام التزازات شهوانی برنیایی. این میشه یک آیه با یه فیتمع، یه آیه اینجوری در واقع سه حکم جعل رو داره افاده میکنه. بعضیش به دلالت مطابقیست، بعضیش هم دوتاش به اون دلالات التزامیه و اون مقدمات و تقریباتیست که عرض کردیم. ملازمه نداره دا، چون ممکنه شارع بیاد یه حکم تحریمی بگذاره برای یک سیانت و احتیاطی در این مسئله.
میخوام بگیم ملاک نگرفتید ما بعد شما
تو موضوع رو پذیرفتید. ملاک ترتب و طمع بود، اون شد ملاک، ولی اینکه حالا خود طمع برای اون طرف، برای این طرف تمام حرام باشه، نه، ممکنه این ترتب و طمعی که مکروه موجب شده که یک حکم تحریمی برای این طرف بذاره برای احتیاط در اون ملاکات. ولی بله ملازمه عقلی اینجا نیست. بله اونی که ما میگیم ممکنه با مجموعه قرائن یک نوع تلازم عرفی باشه، اختزای عرفی باشه، قطع عقلیش نیست. خوب توجه کردید دیگه، یعنی ممکنه شارع یک حکم تحریمی برای موضوعی قرار بده که میخواد فرد دائم مبتلای به یک مکروهی نشه که خود اون امر مکروهه، ولی در چون مکروه شدید بوده داره یه احتیاط میکنه، میگه اینو انجام نده که مستمرن در اون امر مکروه قرار نگیری. عقلا ممکن است که احتمال سومو بگیم، ولی اون عرفی به نظر میاد شده احتمال چهارم اقوا باشه. خب اینم دو بحثی که در واقع عرض کردیم. یک بار میگیم فیتمه افاده اون قانون کلی میکنه، میگیم در مقام علیت بیان علته، و یک بار هم میگیم افاده اون حکم دیگری میکنه نسبت به مردها که طمع را داره مذموم میشماره. و اگر فار و عاطفه بگیریم، یادم رفت بگم، قبلا گفته بودیم فار و عاطفه بگیریم که معلومه داره یه حکم را به دلالت مطابقی داره حکم لا تطمعو را بیان میکنه. اما اگر همه اینا بر فرض اینه که فار و عاطفه نگیریم، سببیه بگیریم، باز هم میگیم اینجا یه لا تطمع او اینجا وجود داره. پس اینجا یکی لا تقوعنه داریم، دیگری و دومی لا تثرن الشهوه که این دوتا خطاب بزنه، یکی هم داریم لا تطمع او. این مجموعه نکاتی است که در آیه شریف هست. حالا ادامهش دیگه طول میکشه. الله علیه و سلم.